بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه؟ ان شاءالله که زیارتتون قبول باشه، ثواب حج و عمره براتون نوشته باشن. یه صلوات خط بفرمه. ان شاءالله هر چی که در سرتونه و در حوایجتون مخفی و آشکاره، ان شاءالله به برکت ابا عبدالله خط به شما بدن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه ما سوره مارکه لقمان رو یه سری آیاتش رو مطالعه کردیم برای که یادآوری هم بشه. گفتیم این سوره جزء سوره های الف لام میمه و یه ارتباط خیلی ویژه‌ای با سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم و بالاخره سوره مبارکه سجده داره، چون سوره بعدش هم سوره سجده است. سوره های قبلش هم که رومه و عنکبوت، یه جورایی سوره مبارکه بقره و آل عمران خیلی به هم چسبیده است و این چهار تا سوره هم به هم خیلی چسبیده است، بلخص این دوتای اخیرشون خیلی. و به نظرم بعضی از مضامینی که در سوره مبارکه لقمان ما پیدا نمی کنیم تو سوره های مجاورش پیدا می کنیم. مثلا یکی از موضوعات مهمی که تو سوره روم و عنکبوت بود بحث دین بود، مثل بود، وعده بود. دیگه این یه دین عینی رو و مثل‌های به کار برده شده عینی رو توسط لقمان داره نشون میده، خیلی فضا رو میاد عینی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام
یه قاعده کلی راجع به ثواب سوره هست، غیر این ثواب هایی که وارد شده معصور هست از اهل بیت. غرض هر سوره ای ثواب همون سوره رو داره. یعنی اگه شما متوجه شدین که در غرض سوره مبارکه لقمان حکمته، هر کی این سوره رو بخونه و باش معلوس بشه حکمت در او چی میشه؟ در او جاری میشه. حالا دیگه هر چی غرضش بود. به نظر میرسه سوره مبارکه لقمان سوره محسن شدنه. هر کی احساس میکنه که باید احسان درش فوران پیدا کنه و زیاد بشه، این سوره خیلی براش سوره مناسبیه. این احساس کم بوده احسان میکنه نسبت به خودش و دیگران، احسان رو تعریف میکنه، با حکمت و شکر ارتباط میده. یه مثلث ستایی شکر رو حکمت و احسان درست میکنه. پس جای خالی، هر کی جای خالی داشته باشه شکرش یا حکمتش یا احسانش، این سوره سوره خیلی مفیدی. اینا ثوابای سوره است، منتها ثواب به غرض یا نزدیک به غرض.
تلك آيات الكتاب الحكيم.
خب معلوم میشه که تو این سوره کتاب رو داره از وجه حکیم بودنش مطرح میکنه. حکیم رو قبلا هم مطرح کردیم، یا از بعد حکمت بگیریم یا از بعد حکم بگیریم. به نظرم در سوره ها متفاوت استفاده شده. بعضی سوره ها هستن مثل این سوره بعد حکمیش خیلی مهم میشه، بعضی سوره ها هستن بعد حکمیش خیلی مهم میشه. این حکمیشه، حکمتیشه.
هدى ورحمة للمحسنين.
نشون میده که هر کی محسن بشه و بره سراغ قرآن هدایت و رحمت نصیبش میشه. پس ما قرآن میخونیم محسن بشیم، محسن میشیم تا قرآن بخونیم. یعنی تازه وقتی آدم محسن میشه نیازه به قرآن پیدا میکنه. بعضی ها فکر میکنند که قرآن ماله اینه که آدم رو بسازه، نه، ماله انسانیه که خود ساخته است. البته آدم رو میسازه، ولی رزقه یه انسان خود ساخته است. معلوم میشه که هر کی که محسن شد تازه قرآن براش یه رزق بی نهایتی میشه. هدن و رحمتن للمحسن.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
عنوان احسان رو و محسن بودن رو عمدتاً به ارتباطات و حسن مجاورت و خوش اخلاقی و واسول حالی میشناسیم. محسن اینی که خدا مطرح میکنه به نظام سازی و اقامه کننده نماز و ایتا کننده زکات و جاری کننده یقینه به آخرت میشست. تفاوت واژه ما با خدا به اندازه یه وجب تو نقش هست. البته تو نقش خیلی تفاوت نداره، از یه خورده تفاوت. یعنی خدا کسی رو محسن میدونه، محسن همین نیکوکار که اقامه کننده نمازه، ایتا کننده زکاته و جاری کننده یقینه. یعنی چی جاری کننده یقینه؟ یعنی یه جوری زندگی میکنه مثل یه آدمی که یقینه به آخرت داره، نه مثل یه آدمی که یقینه به آخرت نداره. کسی که یقینه به آخرت داره جوری زندگی میکنه که یقینه به آخرت داره. بفهم، محسن و حکیم در واقع به خاطر اینکه کسی بتونه احسان بکنه حتما احتیاج به علم داره و اون علمش، اون درون مایه علمش رو بهش میگن حکمت. حالا به اندازه حکمت آدم میتونه احسان کنه، به اندازه علم کاربردی که داره میتونه. مثلا الان به فرد میگن اقامه نماز کن. خب اقامه نماز کن یعنی چی؟ چی کار بکنم؟ کجا باید اقامه نماز بکنم؟ چه جوری باید بکنم؟ اینا همینش حکم میخواد و حکمت میخواد. ایتاء زکات کن، به آخرت یقینه تو واضح جاری کن. مثل یه آدمی زندگی کن که یقینه به آخرت داره، نه مثل یه آدمی زندگی نکن که، چون من بعضی وقتا زندگی خودم رو که نگاه میکنم میبینم زندگی من با زندگی کسی هم که خیلی به آخرت یقین نداره شبیه به هم میشه. این یعنی من نتونستم یقینه به آخرت رو از خودم چیکار کنم جریان بدم. به طور واضح زندگی یه آدمی که به آخرت یقین داره با یه آدمی که یقین نداره تفاوت کنه. و نوعا ما نگاه میکنیم غیر این که مثلا ما ملتزم به یه سری احکامی هستیم، از نظر نوع زندگی و سبک زندگی خیلی وقتا بین آدم ها خیلی تمایزی نیست. البته خود این رعایت احکام خودش خیلی مهمه ها، ولی چه بسا بعضی وقتا مثلا نماز نمیخونه طرف ولی اخلاقش بهتره. یعنی بعضی وقتا نگاه میکنیم یه نفر نماز نمیخونه ولی دروغ نمیگه. یعنی نگاه میکنیم میبینیم یه احکامیو نداره ولی یه سری اخلاقیاتو داره. یعنی بعد میگه کچلیش کمه آوازش. یعنی در صورتی که یقینه به آخرت یه جوری باید در زندگی انسان هویدا بشه، واضح بشه تو اخلاقش، تو رفتارش، تو اعتقاداتش.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ممکنه یکی بگه که شما یه مصداقی بگین از یه آدمی که به آخرت یقین داره، یعنی مثلا چه جوری؟ منظورتون چیه؟ البته خیلی توصیه به خوندن این کتاب عرفا برای کسی نکردم، خودم خیلی اهلش نیستم، ولی اگه کسی یه موقعی تمایل داشت به آخرت، یقین به آخرت رو ببینه، یا زندگی شهدا رو مطالعه کنه یا زندگی عرفا رو. بلخص نماز شب پا می شدن، با خدا مناجات می کردن، حرفایی که می زدن، اینا خب یقینه به آخرت. اینطور نمیشه که آدم بگه من یقینه به آخرت دارم بعد راحت بخوابه، راحت بیدار شه، بعد عین خیالش نباشه، خیلی چیزا گناه راحت بکنه، راحت خب نمیتونه دیگه، باید حتما یه محدوده هایی رو برای خودش داشته باشه. اینکه تو سوره مبارکه انسان میخونیم اون بزرگوارانی که به یتیم و اسیر و مسکین سه روز روزه بودن اندان خوف و یومن، از به خاطر خوفشون از روز قیامت تمام علا حب دادن، اینا مواردیه که اینا میشه ظاهر کردن یقین. نمونه هاشو تو قرآن ذکر کرده. حالا یکی از نمونه های محسنین رو خود حضرت لقمانه که ذکر میکنه.
و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله.
تو سه تا سوره هست که تقریبا، البته بازم هست، ولی تو سه تا سوره نماده بیشتری داره که من الناس ذکر میکنه. یکیش سوره مبارکه بقره هست، یکیش سوره مبارکه حجه و یکی هم سوره مبارکه لقمان. البته من الناس های خیلی، این خیلی عجیبه، من الناس هایی که ذکر میکنه با اون افرادی که تو اون سوره بیان میشن خیلی ارتباط داره. مثلا سوره مبارکه حج من الناس هاش با متقین و مخبتینی که تو سوره هست ارتباط داره. سه مدل من الناس رو ذکر میکنه که همشون هم منفی. در اینجا من الناس من یشتری لهو الحدیثش در مقابل اون محسنینه. این خصوصیت اینا اینه،
بغیر علم و
من یشتری لهو الحدیث، یعنی هزینه میکنن، یعنی میرن برای اینکه در واقع حدیث لهو را در واقع به دست بیارن، هزینه میکنن. حالا یا هزینه میکنن برای خودشون یا هزینه میکنن که بدن به کسی دیگه، فرقی نمیکنه. به هر حال هزینه میکنن یا حداقل عمرشون رو پاش میگذارن دیگه اینا، به خاطر اینه که چیزی عایدشون نمیشه، فقط هزینه میکنن.
اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین و اذا تو.
خب این آیاتو ما خوندیم تا رسیدیم به آیات مبارکه حضرت لقمان. این من بالاخص بین محسن و من الناس رو خوندم که اینجا مشخص بشه که لقمان داره در جبهه محسنین و در مقابله من یشتری لهو الحدیث داره مطرح میشه. پس حضرت لقمان کیست؟ کسیست که در واقع در این سوره در جبهه محسنین و در خلاف یا در مقابل یا تقابل با من یشتری لهو الحدیث. یعنی الان شما دارین تقابل با لهو الحدیث رو، من یشتری لهو الحدیث رو هم دارین مطالعه میکن.
ولقد آتینا لقمان الحکمت انش.
این سوره سه قسمته به صورت واضح تا آیه 11. یه قسمت، من اجازه میخوام که اصلا قسمت لقمانشو نگم، ولی این قسمت آیه 20شو بگم. بذارین امروز اینا بخونیم، هم یه مدل خوندن دیگه، وسطشون بعدم میخونیم. یه قسمت اول داره، یه قسمت از آیه 20 داره. به نظرم این محتوای فکری یا اون باورهای درونی من الناس من یشتری لهو الحدیث و محسنین رو داره، باطن اینا رو چکار میکنه؟ یه عکسی گرفته داره نشون میده.
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
اصلا کأن سوره اصلا خودش همینطوره، مثل این که داستان لقمان جملات معترضه بین آیاته. ببینیم اگه نگاه بکنیم، مثل این که اینجا لقمان اومده وسط این قرار گرفته. میدونین که وقتی جملات معترضه میشه آیات برجسته تر میشه. اگه این با آیات بالا رو نگاه بکنیم، به لن ناس میشتری و از ذات تطلا ان الذین آمنوا خلق السماوات بغیر عمدن هازا خلق الله، الان این معنی پیدا میکنه. اینا حتما بایستی سر هم بخونیم. درسته که لقمان این وسطه، ولی این وسط خودشو داره چیکار میکنه؟ میگنجونه وسط، مثل پرانتز باز پرانتز بست است. این آیات اینطوری میشه.
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
خیلی اینا آیات عجیبی هم. یعنی شما بعضی چیزا، یعنی انسان از کثرت مواجهاتش با زندگی دنیا و روزمره ذهنش شلوغ و پلوغه، از محاسبات و از درگیری ها و اینکه امروز چی کار کنم، نمیدونم کارهای مختلفی که داره، باید توی فکره دیگری هم میبود. مثلا باید تو فکره این میبود که آسمان ها و زمین هم در تسخیر اوست. مثلا روزا بین فکراش یه فکری هم در ذهنش میبود به نام آسمان و زمین، و اون هم این که میشه اینا رو در تسخیر قرار ده. کسی میگه ما تو فکر همچین حرفایی نیستیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی اسبغ علیکم نعمه هو ظاهرتا و بات من الناس. بعضی از مردم کسایی هستند که در خدا جدال میکنن به غیر. در خدا جدال میکنن یعنی چی؟ یعنی با خدا کلنجار میرن. با خدا کلنجار میرن یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن که خدا چرا ما رو خلق کردی؟ چرا اونا خلق کرد؟ چرا زندگی ها اینطور؟ اینا بهش میگن جدال. چرا چراهای مختلفی که تو ذهن فردی همینطوری موج میزنه رو بهش میگن جدال. جدال در خدا. جدال در خدا یعنی موضوع جدالشون هم خود خداست. آیا خدا؟ آیا خدا اونطوری؟ آیا خدا اینطوری؟ که اینا بند خدای امروز یه سوالی از من پرسیده بود، البته خیلی سوال عجیب بود. 50 صفحه سوال در رابطه با خدا را جمع کرده بود. 50 صفحه سوال را جبه خدا دارین. چی میگم؟ یعنی 50 مثلا سطری بگیرین 22 تا 23 تا، این چیزی حدوده 50 تا 20 تا سوال راجع به خدا که برای افراد تو روزمرهشون به صورت جدلی مطرح میشه. البته به منظور دیگه پرسته بود، ولی برای من جالب بود. عین سوالاتشون رو برداشته بودن، احصا کرده و استقرا کرده بود، 4 تا رو اینور 4 تا رو اینور 6 تا اینطوری گذاشته بود، سوالا رو مطرح کرد. جالب. اینا مواردی که تو ذهن انسان در مورد بعدم اتکایی به علم و هدایت و کتاب منیر نداره، یعنی نمیره دنبالش برای پاسخ. همینطور فقط این به شکل یه جدال، یه سوال تو ذهنش کار میکنه باقی میمونه. حالا این بند خدایی که سوال از من پرسیده بود، اومده بود این سوال رو تو حوزه کودکان نوشته بود و در صدده جواب دادن این سوال برای کودکان بود. البته بعد دست بندش هم کرده بود، مثلا گفته بود که همه این سوال به این برمیگرده به این برمیگرده. کار خوبی کرد، جالبی کرده، ولی این کارش خوب بود. این کاری که این تو اطفال کودکان اینا به شکل جدال اتفاق نمیفته، به شکل سوال همینطوری سوریه. تو بزرگ سال ها این تبدیله به جدال میشه. بزرگ سال ها چون این موضوع تو خودشون به شکل جداله، فکر میکنن این موضوع برای کودکان هم به شکل جداله، در صدد پاسخگویی سوال کودکان در رابطه با خدا میفتن، در حالی که اون اصلا سوال نداره که. شکل سوال در ذهنش میاد، ولی اصل سوال تو بزرگ ساله و به شکل جداله. این باید به این بزرگ سال بگیم لطفاً تو خودت مشکلتو حل کن، کاری یه جوری میتونی بیم. میگه آقا پا پیچه من میشه، نمیذاره در مورد خدا همینطور سوال میکنه. ببین تو در درون خودت جدال نداشته باش، میتونی جوابشو بدی، میتونی یه جوری از، ولی وقتی تو خودت وقتی اون سوال میکنه مثل این که یه خلجانی هم تو وجوده، حفره هایی هم تو خودت باز میشه، همینطوری اینا همینطوری چیکار میکنی؟ میخوای جوابه به اون بدی، نکن این کارو. جدال خودتو به بچه ها چی؟ انتقال نده. کسی فکر نکنه تو بزرگسالی اگه یه سوال راجع به خدا براش مطرحه، همون سوال برای بچه مطرحه. بچه تا نزدیکای بلوغش سوالاش راجع به خدا کاملا سوالای سوری و شکلیه، ولی وقتی مطرح میکنه این مثل این که این شکل همراه میشه با سوال فرد تو بزرگسالی، این فکر میکنه این سوال خودش عین اون سوالیه که تو بچه است، در صورتی که اصلا اینطور نیست. صورت یکیه ولی محتوا یکی نیست. مواظب باشین از این خطاهای موقعی نکن. چی شد؟ یه سری سوال های آدم تو بزرگ سالی داره، این سوالشه یه بچه میپرسه، فکر میکنه این سوالی که من تو ذهنمه این سوال همونه. بعد شروع میکنه این اینی که یکی باید به خودش جواب بدن به این بچه جواب میده، در حالی که اون اصلا سوال ماهیتا میخواسته آینه شده برای سوال شما. یعنی اگه یه نفر گفت که من بچه‌م خیلی از خدا سوال میکنه، میگم چیه جوابش؟ اینه که لطفاً شما سوالتو در مورد خدا کم کن، برو خدا رو بشناس، لازم نیست سوال داشته باشی. میگه من دارم میگم راجع به بچه‌م، شما دارید یا منم؟ آره دیگه همینه دارم میگم، سوالای توئه که داره انعکاس پیدا میکنه به بچه‌ت. بعد سوالتو کم کنی، نشونش اینه، یه هفته دو هفته سه هفته برو راجع به خدا یه خورده مطالعه کن، علم و هدایت و کتاب منی یه کتاب بردار راجع به صفات اسما، خطبه اول نهج البلاغه یا خطبه های دیگر نهج البلاغه رو بخون راجع به خدا، ببین سوال های بچت کم میشه یا نمیشه، یا چه ربطی داره؟ خب بکن اگه کم نشد، بعد ببینی فراوانیه اون سوال دون کم میشه، یا چه ربطی داره رو بعد بهت میگم چه ربطی داره. به خاطر اینکه تو القا میکنی بعدم جدی میگیری اینا، همینطوری چیکار میکنی؟ تشدید میکنی. حالا اینا رو ببینیم، من میخوام اینا رو شما ببینید، بعدم برم سراغ خود لقمان و مواجهه لقمان با فرزندش. ببینید این حرفایی که در ذهن لقمان یا در ذهن محسن یا حکیم هست، انعکاس گفتاریش با یه بچه چی میشه؟
و اذا،
به همین دلیل از آخر شروع کرد،
قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير.
سبک زندگی هایی که از طرف پدران به ما انتقال یافته و توسط شر تایید نشده است، سبک زندگی های شیطانی است و در تربیت تربیت فرزندان ما را با اختلال مواجه میکند.
و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و الى الله عاقبة الامور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ.
سبک زندگی هایی که سمت توحید نیست، طرف محسنانه و محسن نیست، به عربت وسقای عربت ریسمان قابل وسوقی متکی نیست، یعنی کتاب علم هدایت برش مستولی نیست، اینها به کفر می انجامد و هر کفری لاجرم و ناگزیر پیامبر را آزرده و در اذیت قرار می دهد. چون پیامبر اومده مردم را هدایت بکنه، اونقدر که اونقدر به حزن و اذیت و آزار می اندازد که لازم از خدا امری بکند که به حزن نیفتد، یعنی که به حزن می اندازد. در این عالم یه تمتع کمی توشه و یه عذاب خیلی سنگی.
ولئن سألتهم،
این بعض وقت تا بعضی آیاتو که آدم میخونه مصادیقش تو ذهنش نمیاد. یعنی ببینین هر سبک زندگی که، یعنی هر مدل زندگی که ما داریم و توسط شرع مورد تایید نیست، شرع اون رو تاییدش نکرد، از مصادیق تبعیت از شیطان است و نوعی کفر و از احسان خارج، تمتع کم و عذاب سنگینی در پی خواهد داشت.
من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد.
یه جوری آدم باید زندگی کنه که احساس کنه که مالکیت آنچه در آسمان ها و زمینه مال خداست.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
خیلی آیا تعجب انسان رو برانگیخته میکنه از این جهت که خب معلومه که مثلا شب داریم روز داریم، بعد مثلا شب داخل میشه در روز، بعد روز داخل میشه در شب، بعد شمس و قمر یه جریانی دارن، طلوع پیدا میکنن، ماه ایام هفته رو ایام ماه رو درست میکنه. اینا دونستنش مثلا به چه کاری میاد؟ خدا میگه که به این کار میاد که بفهمید خدا حقه و انما یدعونم من دونه الباطل. خب بله دیگه، حق دونش هم باطله، این که خب چیزی نیست که، ولی چی خب که چی، این که از این طرف وقتی آدم میگه چیزی نیست، از اون طرف وقتی میپرسه چیزی هست، میگیم که خب شما دارید زندگی میکنید، بله، کارایی که میکنید بر اساس چی دارید میچینید؟ میگه خب میچینیم دیگه، آدم یه سرش خودش میفهمه، یه سرش تجربه میکنه، یه سرش دیگران میگن، یه خودش تو تلویزیون میشنوه، یه خودش بعدش چی؟ ارتباط اینا با خدا چی میشه؟ خب ارتباطش هم با خدا اینه که آدم احساس میکنه همه اینا همین یه ربطی داره با خدا، مثلا خدا قرار داده. درست. اگه الان من خواستم بلا فاصله همین تو همین پرسش و پاسخ که دارم با خودم میکنم، فرزندم از من پرسید که بابا جون خدا کیه، در میام میگم خدا همه چی رو خلق کرد. یعنی چی همه چی رو خلق کرده؟ نمیدونم دیگه، همه چی خلق کرده دیگه، خدا هست دیگه. تو ذهنم اصلا متبادر نمیشه که مثلا بگم شب یه روز، شب روز کرده، روز شب شده. بعد تو ذهنم دنباله یه استدلالای پیچیده میگرده برای خدا که بتونه مثلا علت و معلولو بگه و نمیدونم از این چیزا. مثلا تو ذهنم نمیاد که مثلا میشه همین که شب داریم روز داریم همین اثبات وجود خدا باشه. اگر شما از یه عالمی یا یه فرهیخته‌ای بپرسین چرا خدا هست، بعد بگه به دلیل این که یولج النهار فی اللیل یا عجب چه حرف، یا من دارم میگم خدا هست، ولی خدا وقتی میخواد استدلال کنه برای خودش اینجوری استدلال میکنه، انقدر رو بداهه میره. ذهن ما خیلی برای خدایابی پیچیده است، انقدر که وقتی سوالم ازش میشه خدا رو باید به زور پیدا کنه در لابلای استدلال ها، نه در روز و شب، نه در همون چیزی که مشاهده میکنه. اولین چیزی که آدم هر موقعی مشاهده میکنه یا روزه یا شبه، چون سوال و شب ازش میپرسن یا روز ازش میپرسن. اولین چیزی که میبینه، یعنی خدا رو در همون اولین چیز استدلال میکنه، نه در لابلای استدلال ها. خب دلیلش هم اینه که خدا نسبت به ما دوره، یعنی ما هم وقتی میخواییم تقوا داشته باشیم یه گناهی نکنیم باید فکر کنیم برای اینکه خدا رو احضار کنیم تو وجود خودمون. ناخودآگاه نمیاد خدا تو وجود ما، یعنی بایستی قوه فکرمون رو فعال کنیم نه قوه توجهمون، در صورتی که خدا توجه کردنیه، فکر کردنی نیست. این بعد از خداست. میخوام بگم موضوع توحید انقدر ملموسه. ببینید آیا تو مثلا آیه 25 26 27 28 29 30 31 32 اینا همشون موضوع توحیده دارن با یه شکلی بیان میکنن، اونم نه به شکلی که ما در ذهنمون خدا هست، خدا خدای ما این شکلی نیست.
الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
و این تا همینجا بس کنیم، این آیات قیامتشو کاری نداشته باشیم، بیایم سراغ آیه حضرت لقمان ببینید چی میشه. اینا دو طرف داره آیات، یه طرف آیات قبله، یه طرف آیات بعده. ببینید این آیات چگونه ارتباط خودش رو با قبل و بعد پیدا میکنه.
ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
خب اینجا حکمت و شکر رو در مقابل چی قرار داد؟ در مقابل کفر. هم بالا هم پایین راجع به کفر موضوعاتی مطرح کرد، درسته؟ بعد بری نگاه کن، من بعدم اگه شد نشونتون میدم.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
این یه آدمی که توحید اونطوری میبینه الان تو موعظه‌اش میتونه بگه لا تشرک بالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. این استدلال برای خدا نمی کنه ها، لا تشرک بالله. درستش شد؟
و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير.
این آیه هم دو مرتبه معترض تو معترض است، یعنی هم نسبت به کل داستان حضرت لقمان معترض است، خود داستان حضرت لقمان هم که معترض بود، این آیه معترض در معترض است، یعنی هم مصداقی از شرک رو بیان میکنه. همین که وقتی میگیم شرک نورز، منظورمون اینه که شکر والدین رو نکن یا خیلی کارا رو نکن. خیلی وقتا اینطوریه، یا وقتی میگیم شرک نورز یعنی مثلا بی ادب باش، نه منظورمون این نی، وقتی میگیم مشرک نباش منظورمون اینه که منظور خاصی داری، منظور اینه.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
خب یه آیه رو بذاریم بعدن توضیح میدیم، یه خود بریم جلو.
یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله.
وقتی یکی تو سبک زندگیش آسمون و زمین داره، وقتی میخواد توصیه بکنه که هیچ عملی گم نمیشه، از واژه های آسمون و زمین هم استفاده میکنه.
الله لطيف خبير.
یعنی بعضی وقتا انقدر واژه تو ذهن من و شما رژه میره که بعضی واژه ها گم میشه. یه موقع بایستی همه واژه ها رو صفر کنه آدم، از نو واژه هایی که بنا بوده باشه رو بیاد کار کنه. این واژه آسمان و زمین، آسمان ها و زمین، واژه ایه که آدم باید تو ذهنش همیشه چی باشه؟ وجود داشته باشه. تو حرفاش که مثلا هر 10 جمله ای که میگه یا آسمان و زمینم، یعنی ارتباط داشته باشه، باشه توی فرهنگش باشه، نگه اینقدر نباشه. یه موقعی ما باید بشینیم مثلا حرفایی که در یه هفته میزنیم و بنویسیم، بعد بنویسیم توی این هفته چند تا از کلماتی که تو قرآن روش تاکید شده تو این حرفا وجود داره. خب این نشون دهنده بعد انسان، دوری انسان از توحیده دیگه. یعنی هرچی آدم از توحید دور میشه، از این واژه ها دور میشه. هرچی اینا تو این واژه ها هست، انسان توحیدش هم توحید تره. به همین دلیل تو ادعیه شما نگاه میکنی، هر دو هر صفحه ای رو باز میکنید، هر صفحه ای آسمان و زمین توش میبینید، یا یه چیزی میبینید، یا هر دعایی رو میبینید، یه فرهنگ اینطوری هست. به هر حال اینا مهمه دیگه، یعنی داره روش فکر میکنه. علم ترو، آیا ندیدن؟ بفهم.
یا بنی اقیم.
بله بله بفهم. اول تصنعیه دیگه. چرا نشونه هست؟ نشونه کسی که اصلا توجهش به آسمان و زمینه، نشونه یه روح بلنده. خب اولش آدم توجه نداره، خب آموزشه دیگه، الان داره حضرت لقمان داره آموزش میده دیگه. بله بله. یا بنیه ان تکم اسقال حبت من خردر فتکن فی صخرته او فی السماوات او فی الارض. تو هر کاری میکنی، تو هر کاری میکنه دیگه، باید فکر کنه که چه در آسمان، در صخره ای باشه، در زمین باشه، در آسمان ها زمین باشه، یعتب الله ان الله لطیف خبیر. این ذهنشو داره میبره به این که ببین هیچ عملی تو آسمان و زمین گم نمیشه. بله. حالا دیگه اونایی که معماری میخونن به فکر کنن چه جوری میتونن سبک یه شهر رو طوری طراحی کنن که اینا نگاهشون به آسمون باشه. الان ببینید در یه سبک زندگی حذف آسمان مراده. میگیم آقا حذف آسمون نیست، دارن برج میسازن، اتفاقا برج میسازن برن به آسمون نزدیک بشن، اشکال نداره. اگه برج میسازن به سمت آسمون نزدیک بشن، اشکال نداره، برن برج بسازن. ولی خب مثلا روی پشت بوم هاشون مثلا فرض بگیرین تلسکوپ میگذارن، نمیدونم کارایی میکنن که افراد جذابیت داشته باشن برن اون بالا آسمون رو ببینن، بعدم آدم ها رو تشویق میکنن به دیدن آسمون، بعد میگن یا عدی بیاین تو آسمون رو ببین، نه اینکه برن بالا یه چیزی درست کنن بعد خوش باشن دا. بعد بشینن کیف کنن حرف بزنن، مثلا تلویزیون ببینن، ببینیم تو پشتمون بریم تلویزیون ببینیم، یا آخر رو پشتمون بزو میذاره، خب چی کارش کنم دیگه، با اون آسمون رو حذف میکنه تلویزیون میذاره. خیلی آدم باید خلاق باشه. بفهم حالا اونشا، چون زمین و آسمان مفهومشون یه حالت مثل بالا و پایینه، نمیشه زمین باشه آسمون نباشه. بله آره، ولی اگه مفهوم زمین و آسمون از مفهوم خیلی مفهوم بالاییه، چند تا خصوصیت داره. یکی این که هر زمینی حتما آسمون داره، با اینکه ارض و سما خودشون معانی مستقلی دارن ولی بدون هم معنی نمیشه. بنابراین هر جایی رو ارض تکیه میکنی آسمانش هم باشه هر جایی. بعد خصوصیت بعدشون اینه که ارض نماد مصداق، آسمان نماد مفهومه. بعد خصوصیت بعدیش اینه که آسمان نماده مرتبه بالایه، زمین نماده مرتبه پایینه. خصوصیت بعدیش اینه که آسمان و زمین نماده نازل شدن چیزی از یعنی خیلی مفهوم داره. یعنی اگه من همطوری براتون بشمارم، در طبع واژه ها، در طبعش، نه در مثلا آیات قرآن ها، در بعضی از واژه مثل بالا و پایین طبعشون یه معنایی داره. هرچی وقتی میگی پایین، وقتی میگی بالا، یعنی پایین، بالا، بالا یعنی بالا دیگه، یعنی بالاتر از این، یعنی خودش یه مرتبه هم بهتون میده. یعنی وقتی آسمان که میگی نازل شدنم میگه، آسمان که میگی برگشت بهت میگه، عروج بهت میگه و خیلی چیزای دیگه. ما باید این واژه بیاد تو دستور زبان گفتمانیمون، بلخص با بچه هامون. مثلا کتاب داستان می نویسیم آسمان زمین. حالا ما کتاب داستان می نویسیم حیوان، اولین چیزی که بچه ها را آشنا میکنیم با حیوانات، اشکال نداره، گل یا اشکال نم، اونم ولی آسمون، بگین آسمون. چجوری بیان روی این واژه هایی که میگه، بگین خورشید، بگین ماه، بگین، یعنی اینا رو بیاین ترویج کنین. اگه اینا ترویج کنی، این در طبعش توحید فعال میشه. لازم نیست بگی خدا، چون اگه لئن سألتهم، اگه از اینا ببینید خیلی این آیه عجیبه ها، لئن سألتهم تهم من خلق السماوات والارض حتما لیقولن الله، لیقولن بوده همشون، یعنی بدون استثناء همشون میگن خدا. خب این معنی اگه یه موقعی بحث خدا براش مطرح نیست، به خاطر اینه که بحث آسمان و زمین براش مطرح نیست. همین یه دفعه باباتون اومدن چی کار میکنن؟ نمیذارن که تو قرآن نو ان زمین آقا بخش بچه ها ما دورا دور جوی احوال شما هست. کلن چیزی که ما رو جب زمین مطرح میکنیم، چون زمین با مراتب آسمان ها و هفت آسمان هم خانی داره. بعضی ها میگن ارزین سب، از اونورم میبرندش رو عرضی، ولی سبک قرآن اینه که یه عرض میگیره هفت آسمون. سماوات سب حضرت علامه یه قول دارن که بله، ولی ما کاری نداریم، ما به اینش کاری نداریم، یعنی نمیدونیم، نمیدونیم اینا مادیه غیر مادیه، ولی انسان هفت، یعنی ما یه مرتبه آسمون نداریم، مرتبه های مختلف داریم. بعضی اومدن ربطش دادن با نظامات درونی انسان، عالم مثال، عالم عقل، اینا رو بردن اونجا، ولی ما کاری به این نداشته باشیم، یعنی نبریم. آخه آدمو هر کاری میکنن یه کاری دیگه میکنه، بهش میگن آسمون، بعد میره آسمون رو هفتش میکنه، بعد خیال میگه آسمون. بابا جون تو رو خدا ببین، یه زمین داری و آسمون، همین آسمون رو بگی، بعد برو همین ستاره های نگاه کن. میگه آخر نمیشه من با یه کاری بکنم این مفهوم یه خود پیچیده بشه، فکر نمی کنم این مفهوم ساده بتونه الغای توحید کنه. تو این کارو بکن، اگه الغای توحید نکرد هر چی خواستی بگو. بعد اینا به دلیل اینکه ما حس نمی کنیم بعضی از واژه ها الغای توحید بکنه، میان چیکارش میکنی؟ یه خورده دست کارش میکنی. ولی مکتب اهل بیت در مورد آسمان و زمین بساطت بوده، یعنی لا و لوش چیزای خاص هست، روایت هایی که بخوایم بگیم ولی شایعه. خلاصه این آقای لقمان توصیه بعدش ان تکم مثقال حبه من خردل، توصیه بعدش
یا بنی اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور.
آیه ببینین، آیه که اینجا بود ببینین تبدیل به چی میشه، این آیه تبدیل به تو ذهنه، حالا نمیگیم فقط این آیه بوده ولی یکی از این آیات.
الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آياته ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
ببینین این آیه میگن یه سوزن به خودش میزنه یه جوالدوز به دیگری، یا این سوزن این بود که به خودش میزد، حالا جوالدوزش اینه.
یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
ببینید این چیزیه که تو خودش اتفاق میفته، رویتیه که در خودش اتفاق میفته.
و اذا غشیهم موج كالظلل دعوا الله مخلصین له الدین دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
این توصیه یه که به فرزندش میکنه، البته خط خطار است، خطر است، کفرم که کفر، این مختار است، خیال است، فخرم که فخر،
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
حکمت میشه اینی که تو بتونی یه حقیقتی رو در یه مرتبه بالایی وقتی میخوای تبدیل کنی به شکل به این شکل بیان کنی، میتونی روابطش رو کشف کنی، وقتی بیان میکنی اون خطار کفور رو به شکل مختلف فخور نشونش بدی، اون در یه سطح دیگه، این یه در یه سطح دیگه. یعنی کفر رو در یه مرتبه ببینی، اینا بیاریش پایین تو نسبت این با هستی قرارش بدی، بعد اینو از اون چیزی که به نسبت این کفر حساب میشه نهیش کن. این بالا بود، این توجه به یه حقیقت بالاتر و نازل کردن اون متناسب با شرایط را متناسب با مخاطب اسمش میگن حکمت. ولی حتما باید یه چیزی طرف داشته باشه تا بتونه موعظه کنه، یعنی اگه نداشته باشه اصلا امکان موعظه نیست. حکمت یعنی یه حقیقتی رو در یه مرتبه بالایی طرف رویت بکنه و علم بهش پیدا بکنه، بعد اون رو متناسب با مخاطبش و متناسب با اون اقتضاء شرایطش، حالا یا مخاطب یا مخاطبی، بتونه چیکار کنه؟ بیاره پایین، تبدیل به یه امر و نهی متناسب بکنه. یعنی حتما بایستی چی داشته باشه؟ عینی، رو زمین باشه. مثل این که بگی یه حقیقتی را از آسمان به زمین نازل کنه، نمیش میگن حکمت. حالا هر کی داره سیه سلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد. به طور طبیعی وقتی که این حقیقت تفصیل هم تو اون رویت بالا اتفاق میفته، هم تو رویت پایین، یعنی هم خودش حقایقا تو بالا تفصیل میبینی، تفصیلن میبینه، این تفصیل در جفتش هست، ولی اینی که دارای مرتبه میبینه و اقتضای طرف رو میفهمه و میفهمه این همونیه که بالاست. اگه مثلا پدر مادر داره ماهو میبینه، هلال ماه رو میبینه و میفهمه شب اول، شب دوم، شب سوم و وظایفش رو نسبت به هر ماهی، هر روزی از هر شبی از ماهو روزی متوجه میشه، این وقتی برگردان میشه میاد تبدیل به ادبیات میشه و برای بچه ها بیان میشه، مثلا تبدیل به این میشه بچه ها امروز بیایم صدقه بدیم، امروز اول ماه بیایم صدقه بدیم، امروز وسط ماه بیایم فلان کارو بکنیم، امروز آخر این ماه وقتی در زندگی جاری باشه این تو ادبیات هم ظاهر میشه، ولی تو ادبیات من رویت مراتب و مراحل ماه و تسخیر شمس و قمر و قوقاهای در اونجاست، ولی وقتی که بیانش میان به بچه‌ام میکنن تبدیل میشه به صدقه بدیم. بعد نگاه که میکنیم میبینیم روایات پر از این حرفا، یعنی همه روایات قاعدشون قاعده حکمیه، یعنی امام معصوم یه حقیقتی رو بالا دیده، اومده متناسب با اون مخاطبش این آورده پایین 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 به او داده. نگو این شرحه یه آیه‌ای بوده، بسته یه آیه‌ای بوده، حقیقتی بوده. لذا کسی نمیتونه قرآن را بدون اهل بیت بخونه، یعنی قرآن بدون اهل بیت مثل رفتن تو آسمون و پریدن تو آسمونه و نیامدن رو زمین. قرآن بدون اهل بیت، نه اینکه قرآن با اهل بیت تبدیل میشن به حکمت، علم میشه، همون علم به اون حقیقت بالا دست میشه، علم به حقیقت پایین دست نمیشه علم، همه اینا رو بهش میگن علم. ولی حکمت به معنی نازل کردن از یه علم بالا دستی به پایین دستی. یه معلم مثلا فیزیک بلده، فیزیک بلده، بعد میان به من میگن که یه دستگاهی میخوایم که این خاصیت رو داشته باشه، مثلا بتونه برق تولید کنه. بعد برق رو ما باید ببینی. من با استفاده با علمی که دارم اینو چیکار میکنم؟ میرم یه دستگاهی درست میکنم که برق تولید کنه. به این میگن حکمت. حکمت آوردن یه علم در مرتبه بالاتر به مرحله حکمت، خود اون علمش، علم نازل شده از بالا به پایین رو بهش میگن حکمت. فرایند نیست، نه، خودش علمه، ولی اون علم نازل شده است، علم به کار افتاده است. مثل اینی که شما میرین دانشگاه علوم تربیتی درس میخونین، بعد میگن که ما یه سندی میخوایم تو آموزش پرورش اجرا کنیم. این که شما بتونی مطالب در حوزه انسان را و در مورد هستی را یه جوری بیاریش پایین که آخرش به این بچه بگی که مثلا منظم باش و درستم بگی، یعنی این انطباق داشته باشه با اون حقیقت بالا دست، به این میگن چی؟ حکمت. به این نظم که میگیم نظم داشته باش، به این میگیم حکمت که ارتباط داره با بالا دست خودش. خیلی حکمت علم عجیبیه و هر کی حکمت داشته باشه خیر کثیر بهش دادن. چرا خیر کثیر دادن؟ چون هر جا میره وجودش زی قیمت، تو هر کاری میره دستش طلا. چرا؟ خانواده اختلاف دارن، میگن آقا این اختلافه، برمیگردونه به اصل، میگردونه به ریشه ها، میگه این فلان اعتقاد خرابه. به جای اینکه بگه فلان اعتقادتون رو درست کنی، میگه مثلا دو تا ذکر به اینا یاد میده، یا میگه این کار رو هر روز صبح این کار رو بکن. از جنس علم ها، نه از جنس ورد، نه از جنس علم. یعنی میگه مثلا اگه هر روز صبح 5 دقیقه بیدار باشین با خدا اینجوری مناجات کنین، روحیتون سالم میشه، خوب میشین. یا چون از کجا میدونی؟ میگه من میتونم رابطه بین حقایق رو از بالا به پایین تشخیص بده. رابطه لازمه این که کسی حکیم باشه. خود این آیات اومده دیگه، اولش میفرماید که ولقد آتینا لقمان الحکمه انش کل لله شکر. حالا میگین شکر یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ شکر یعنی خالی شدن از شرک. شرک حالا یعنی چی؟ شرک یعنی مبدأ توجه انسان به منابع متعدده. وقتی مبدأ میل انسان و توجه نفس انسان فقط به خدا بود، یعنی شکر. ما شکر اینطوری معنی میکنیم، میگیم شناخت نعمت، قدردانی از نعمت، نه اینکه اشتباه باشه، معنی دقیقی نیست. شکر یعنی داشتن هم واحد نسبت به پروردگار آدم، یعنی حواسش فقط جمع خدا بودن. البته میگه خب این که میشه معنای تقوا، بله. شکر یه تنش میخوره به حضور خدا در صحنه، ولی به اون یک پارچگی که در انسان و در ساختار انسان به وجود میاد در اثر توجه خالص به خدا، به اون میگن شکر. شکر میشه حاصل مصدر تقوا، مصدرش میشه تقوا، حاصل مصدرش میشه چی؟ شکر. وقتی این همش واحد شد، هر چی رو میبینه میتونه انطباق بده با درجات بالاترش، در حد خودش میتونه ببینه، رؤیت پیدا میکنه، قدرت چشمش تازه شروع میکنه به کار کردن. خب اگه ما این حرف رو بزنیم، اگه این حرفایی که گفتیم محسن در صورتی محسن میشه که چی باشه؟ که توجه اصلیش به ذات ربوبی بشه. البته این حرف بدی نیست، حرف ما هم نیست، حرف اینه دیگه، الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. یعنی خیلی با این فاصله ای نداره، داره یه خود ادبیاتش فرق. بله بله، یه بار دیگه بگیم. نه حکیم چون که صفته، حتما باید یه مجموعه کار بکنه. مثلا میگن صفت محسن رو داشته باشی حکیم میشه. بله اون برای یه مورد مشکله اینطوری میگن، ولی وقتی شما دارین صفت میگه این برم صفت میگه دیگه، نمیشه که اونجا یه عمل بگه اونجا موشک جواب موشک، نمیشه که یه تیر بندازی برای موشک. شما دارین میگه حکیم، یعنی پیوسته این حکمت داره. خب میبرم باید بگی محسن. بله میشه گفت که راهکار حکیم شدن محسن شدن است. خوبم هست. البته این حرف حرف بدی نی، حرف درستیه دیگه. نیا کنی تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنی. درسته؟ محسن بودن و مقدمه بر هدایت و رحمت از کتاب حکیم درست. یعنی انتقال حکمت از کتاب در صورت احسان اتفاق میافتد. درسته دیگه، اینا آیه است دیگه. من عین ترجمه دارم حرف بزنم. خیلی اینا مهمه ها. میدونین بعضی چیزا هست ساده است ولی خیلی مهمه. اگر انسان محسن نشود حکمت مکمت یخدو. میگیم آقا یه عده هستن علم رو میتونن به کار برد. منظورمون حقیقت، منظورمون تکنولوژی نیست، چون تکنولوژی در خدمت دنیاه، البته میتونه ابزار آخرت هم باشه، ولی ما منظورمون حکمت که میگیم یعنی خالص حقیقت، خالص حقیقت، خالص حقیقت بالا، خالص حقیقت. تکنولوژی نمیگیم ما، تکنولوژی چون بعض اونا بهش میگیم فضل، اونا حکمت نمیگیم. میگیم ای یه واژه ای هم به نام فضل هم پیدا کرد. فضل ممکنه در مسیر حکمتانه قرار بگیره، ممکنه در مسیر غیر حکمتانه کسی به کسی فضل بدن. دلایلش هم به خاطر لطف خدا و رحمت خدا که عام بر کافر و مؤمنه فضل رو میده. ولی حکمت فقط ماله چیه؟ ماله صفت ایمانیست. اینه گفته دیگه الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. این و هم بالآخرت هم یوقنون اگه حال باشه که به نظر من میشه حال گرفت، درسته آقای عباسی؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون رو این جمله حالیه اگه بگیری برای الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة. بله اگه حال بگیری اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه بین این ستا بالاخره هم یوقنونه. یعنی اگه بخوای رتبه بندی کنی اول اقامه نماز یا ایتای زکاته، چون میگه که اقامه بکنن نماز رو ایتای زکات هم داشته باشن در حالی که، البته ممکنه شما حال نگیری، جزو کسایی باشین که اینا حال نمیگیرن، اشکال نداره. اونا که جای احتمال اینا داره که ادبیاتش رو متفاوت بگیرن میتونن متفاوت بگیرن، ولی اگه حال گرفتی داری بین این سه تا مؤلفه یکیش رو چی کار میکنی؟ ارجح میدونی یقین به آخرت، یعنی جاری کردن یقین به آخرت در زندگی منشأ چیه؟ محسن شدنه. اگه در این صورته که انسان میتونه محسن بشه، یعنی بتونه یقین. حالا میگین یقینه به آخرت چه جوری، یعنی چی؟ من دارم خیلی مصداقی حرف میزنم، قبلا اینطوری حرف نمیزنم. یقینه به آخرت یعنی چی؟ جاری کردن یقین به آخرت. آخرت یعنی اون چیزی که باقیه، اون چیزی که هست، اون چیزی که دنیا با دنیا ظاهر میشه، با دنیا ظاهر میشه ولی هست، حقیقتی که ما بعد دنیا میبینیمش ولی هست، بوده و هست، یعنی اون چیزی که باقیه. خب اون چیه؟ مثلا یه قانونه، مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان یا نه، هر کسی به کسی بدی بکنه بدی میبینه، این میشه یقین. اینو تو زندگیش جاری کنه، همین، این حقیقته رو تو زندگیش جاری کنه، اینو بهش میگن بالآخرته هم یوقنون، یعنی یقین را آرشیو نکنه، مثل پایان نامه ها، مثل مطالب علمی، یقین را بیاره تو صحنه زندگی، نذارتشون بالا. خب دیگه چی یقینه؟ لا اله الا الله، یقینه دیگه، لا اله الا الله. خب اینو جاریش کن دیگه، چی یقینه؟ یقین هست، حقیقته، ما هم یقین بهش داریم، فقط باید جاریش کنی، همین. این یوقنون نمیگه یقین داشته باشه، میگه یوقنون یعنی جاری کنه، یعنی این بیاد تو صحنه زندگی. ولی همه میدونن خوبی خوبی میاره، همه میدونن بدی بدی میاره، ولی اینا بیاد جاریش کنه. خب چقدر ما از این یقینیات میشناسیم؟ اینا چی شدن؟ آرشیف شدن. خب آرشیفش نکنه آدم. حالا در حالی که این حقایق را آرشیف نمی کنه، اقامه نماز هم می کنه و ایتاء زکات هم می کنه. چه این که اگه کسی واقعا یقین را جاری کنه، حتما اقامه نماز و حتما ایتاء زکات می کنه، چون جزء یقین ها مثلا پرستش هست. بفهم. یقینه باشه. آخه اقامه نماز و ایتاء زکات چون یه فعله و نیت بین تو اون فعل خیلی اهمیت پیدا میکنه، یعنی ممکنه یه کسی ظاهره کارش اقامه نماز، مثلا یه مسجد درست کنه یا مثلا یه خیریه ای بزنه، میشه که یه کسی اقامه نماز بکنه اگه حال بگیری، اگه حال بگیری میشه اقامه نماز بکنی یا ایتاء زکات بکنی، ولی یقین رو ظاهر نکن. حالا اونایی که اعتقادشون اینه که حال نیست، میگن در هر صورت این حتما منظورمون اقامه اصلی است، ولی به نظر من انسان گول میزنه خودشو، خیلی وقتا اقامه نماز میکنه ولی یقین رو ظاهر نمیکنه. مگه میشه؟ آره میشه، میگه ما دیدیم شده، میشه که یه کسی در این حد خودشو گول بزنه که اقامه نماز بکنه ولی یقینه به آخرت رو اظهار نکنه. این چه جوری ممکنه؟ دلایلی در یه موقعی براش ظاهر میشه برای اقامه نماز، بعد این چون عمله دیگه، بعضی وقتا قطع وصل میشه، تو اون موقعی که قطع وصل میشه یه کاریو میکنه، ولی این وصلیه یقین به آخرت دائمی نیست. اقامه نماز یعنی نماز را اقامه، همین نماز را اقامه نماز یعنی نماز. نماز یعنی چی؟ نماز یعنی عبادت مخصوص در برابر پروردگار، اون نمازی که مربوطه به اون نمازی که خدا گفته رو، نه تنها خودش برپا می دارد بلکه دیگران را هم در صدد قیام دیگران برای، یعنی زمینه را برای قیام نماز فراهم میکنه که بقیه هم قیام بکنه. اقامه چون باب افعاله تعدی داره، ایتا هم باب افعاله تعدی داره، یوقنون هم باب افعاله تعدی داره، بعدم بالآخرت بایش یه باییه، به هر حال نمیتونی یه کاریش بکنی، یعنی بالآخره، یعنی به وسیله آخرت یقین چی کارش میکنن؟ یقین یعنی هر کاری بکنی این باه مزاحمه، یعنی نمیذاره آخرت موضوع باشه. حتما بایستی جریان باشه، باش بایه جریانه، یعنی بایه این آخرت، یعنی این بایه یه جوری چسته به آخرت که نمیذاره، نمیتونی زایدم بگیری. چون بعضی ها وقتی میرسن به این تا بارو نمیتونن معنی کنن زایده میگیرن، یعنی یقینه آخرت دارن، یقینه به آخرت، یا به معنی میکنن، به یعنی موضوع معنی میکنن، در صورتی که به فارسی که نیست، که عربی تو داری میخونی، عربی میخونی با یه سببیت بگیری، ملاصقه بگیری، تجلی بگیری، نمیدونم یه چیزی بگیری، اینطوری که نمیشه که. اونی که ما میگیریم نوعا زایده معنی میکنیم، بعد آخرت را موضوع میکنیم، میگیم یعنی کسی که به جهان پس از این یقین داره. البته اینم بکنیم اشکال نداره ها، چون به هر حال کسی که به جهان پس از این یقین داشته باشه خب وضعش خیلی خوبه، ولی نه، به آخرت یقین دارن یعنی به وسیله یا به سببه یا با تجلیه یا تجلی بخشیه آخرت یقین را از خود جاری میکنه، یعنی نشون میدن که یقین دارن. زندگی انسان اهل یقین با زندگی انسان اهل غیر یقین فرق میکنه، تو جبهه فرق میکنه، اینجا هم فرق. کسی میگه که مرگ دست خداست، رز دست خداست، خب برای چی ناراحتی؟ تو که گفتی رز دست خداست، گفتیم دست خداست، ولی خب ما هم باید یه کاری بکنیم. خب یه کاری بکن به عنوان وظیفه بکن، نه به عنوان نگرانی، به عنوان وظیفه بکن. یه خدا از امیرالمومنین ببین یقینشون نمیگن کفا بالموت حارسا، همین که شما میدونی یه عجل کفا بل چیز کفا بل، اگه اشتباه نخوندم فکر کنم دوتا حدیث قاطع کرد، همینی که میدونی یه عجلی هست کفا بل عجله هارست، همین که میدونی یه عجلی هست بدون که یه نگهبانی هست، تو زودتر از عجلت نمیمیری. البته اینا برای سربازان در جنگ هم، یه وقت کسی امشب خودشو مسموم نکن. خب اینا بذاریم برای جلسه بعد انشالله راجبه این، چون بحث زکات و اینا رو کلن بشه برای جلسه بعد، تو وقتمون تموم شد. خب تا هفته بعد شما چیکار میکنیم؟ ما قبلا راجبه این موضوع با هم صحبت کردیم و نمیدونم بعضی ها شنیدن بعضی ها نشنیدن، کردن نکردن، در حال میگیم دو مرتبه، اونایی که کردن بیشتر بکنن، اونایی که نکردن بکنن. ما چاره ای نداریم مگر اینکه محسن بشیم، چون اگه بخوایم از قرآن استفاده کنیم باید محسن بشیم. شرط هدایت و در واقع رحمت شده احسان، کمون که شرطش بود تقوا، تو اینجا یه خورده سطح میاره بالاتر، مثل اینکه آدم متقی که میشه بایستی این تقواش رو رنگ و لعاب احسان هم بهش بده. نه اصلا تقوا رنگ و لعاب احسان داره، نمیتونه نداشته باشه. مصادیق احسان در زندگی ما چیست؟ کجاها فراموش شده؟ هر کسی تو زندگی خودش کجاها نیست؟ کجاها میتونه باشه؟ نه نیست. کجاها غفلت کردیم ازش؟ کاری نداشته بقیه کاری نداشته باشیم، هر کی برای خودش. بعد چگونه اون غفلت از اون غفلت خارج میشیم؟ نکته بعدیش اینه که با این سه تا وصفی که اقامه نماز و ایتاء زکات و یقینه، چگونه اون فعال میشه؟ چه ربطی اصلا داره؟ مثلا شما میگی مصادیق احسان به اینه که من به والدینم احسان کنم، خب چه ربطی با اقامه نماز داره؟ چه ربطی با ایتاء زکات داره؟ چه ربطی به آخرت یوقنون داره؟ چه ربطی داره احسان به والدین؟ چه ربطی داره؟ چون اینجا تو این آیه هم گفتیه و وصیت کردیم، البته این احسانش اینجا نمیگه ولی تو سوره های دیگه میگه وصینا، منظورش احسان، احسان رو وصیت میکنه. اگه به والدین با احسان بکنیم یا به کسی احسان کنیم، این سه تا تو چه جوری دیده میشه؟ سوال آخرم اینه که اینا چه جوری حکمت در ما ایجاد میکنه؟ آیا شده بعضی وقتا ما حرفای حکیمانه بزنیم یا حکمت را تجربه کرده باشیم؟ به هر حال آدم کار دیگه بعضی وقتا هم حرفای حکیمانه زد. اینطور نیست که آدم خالی از حکمت باشه، حتما هر انسانی دارای حکمت هست. خب کجاها بوده؟ چه ثمراتی داشته؟ منشأش چی بوده؟ اگه انسان اون موقع ها در یه فصلی از زندگیش یا در مواقفی حکمت برش جاری شده، موقع ها کدوم موقع ها بوده؟ اینا سوالایه. اگه بتونیم این سوالا رو جواب بدیم، بعد میتونیم با استمداد از این سه قسمت سوره لقمان، خیلی این سه قسمت عجیبه، یعنی یه قسمت اولیه، یه قسمت وسط، یه قسمت آخر، ببینیم این سه قسمت چه ارتباطی با هم داره. سه تا لایه درست میکنه که لایه اول و وسط، اول و آخر به هم میچسبه، وسط میاد مثل قله سر این قرار میگیره. خب انشالله خب بعدش ببینیم ارتباط قسمت اول و آخر چیه. آیا قسمت اول باطنی تره یا قسمت آخر باطنی تره، درونی تره؟ اگه اینطوری باشه ما سوره رو کأن نداریم، کأن نبای احکامش رو از آخر بخونیم به اول. ببینین اگه بنا شد که آیات آخرش احکامی تر باشه، سوره لایه های درونیش تو تره. حالا میگین لایه درونی بیرونی کردنش به چه خصوصیت میاد؟ اینه که انسان تو انجام دادن کار خیلی سریع میتونه به حکمت دست پیدا کنه، وقتی میدونه که این اعتقادات رو قوی کنه حتما به حکمت میرسه. یعنی بعد سوره لقمان ما میتونیم یه فهرستی، میگن چکلیست، یه فهرستی داشته باشیم از مواردی که باور و عمل به آن انسان را محسن و حکیم میکنه. خیلی خوبه دیگه، یه سوره، یک سوره برای حکیم کردن انسان به برکت حضرت لقمان، برای اینکه انشالله به این مقام برسیم. یه صلوات خط بفرمایید. ما بعد شهریور، یعنی تو مهر تا انتهای سال، نوعاً جلساتمون از هفت شروع میشه، میشده. حالا ممکنه همطوری ازان بیاد پایین، باید یه فکری بکنیم. اگه کسی اعتراضی یا مشکلی نسبت به این داره اعلام بکنیم که تجدید نظر بکنن دوستان. قبلا اینطوری بوده، از هفت تا هشت داریم. ما هم سعی کردیم امروز یه خورده یه دقیقه عملت دیرتر تموم کرد. یه صلوات دیگه خط.